أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله تعالى على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين، أرواحنا فداه، وعجل الله تعالى فرجه الشريف واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم صل على الصديقة فاطمة الزكية، حبيبة حبيبك ونبيك وأم أحبائك وأصفيائك، التي انتجبتها وفضلتها واخترتها على نساء العالمين. اللهم كن الطالب لها ممن ظلمها واستخف بحقها، وكن الثائر اللهم بدم أولادها. اللهم وكما جعلتها أم أئمة الهدى وحليلة صاحب اللباء والكريمة عند الملأ الأعلى، فصل عليها وعلى أمها صلاة تكرم بها وجه أبيها محمد صلى الله عليه وآله، وتقر بها أعين ذريتها، وأبلغهم عنا في هذه الساعة أفضل التحية والسلام. در آستانه میلاد مبارک صدیقه طاهره، دره یگانه عالم خلقت هستیم در نساء. این ولادت با سعادت را خدمت حضرت بقیت الله الاعظم ارواحنا فداه و فاطمه معصومه علیها السلام و همه شیعیان و موالیان اون بزرگواران و شما گرامیان تبریک عرض میکنیم. و امیدواریم که اون بزرگوار در زندگی فردی، اجتماعی، سیاسی ما الگوی همه ما باشند و انشاءالله اقتداء به اون بزرگوار داشته باشیم در همه مجالات زندگی انشاءالله، و هیچ کدام از ما از عنایات ویژه اون بزرگواران چه در دنیا و چه در آخرت انشاءالله محروم نمانیم. و همچنین ولادت فرزند بزرگوار ایشون حضرت امام قدس سره که باعث شدن منویات اون بزرگوار تا حدودی، البته همونطور که رهبری فرمودن حالا ما فاصله داریم تا اون چه که منوی اون بزرگوار هست، ولی بالاخره گام هایی برداشته شده برای اینکه منویات اون بزرگواران انشاءالله محقق بشود. انشاءالله خدای متعال به برکت انفاس اون بزرگوار به این حرکتی که فرزند بزرگوارش انجام داد برکت عنایت بکنه، توفیق عنایت بفرماید، و انشاءالله به آرمان ها و اهدافی که حضرت امام و این انقلاب شکوهمند و این مردم با وفا دنبال کردن انشاءالله به منصه ظهور و بروز انشاءالله برسد، و انشاءالله علم این انقلاب به دست مبارک فرزند بزرگوارش حضرت بقیت الله الاعظم انشاءالله سپرده شود. خب بس رسید به جهت ثالثه، زوال الملکیه. گاهی کسی مالک یه ملکیست، این ملک از او زائل می شود بدون اینکه به دیگری منتقل بشود. با بیع ملک زائل میشه ولی منتقل به دیگری میشه، حتی با ارث ملک زائل میشه ولی به دیگری منتقل میشه. ما مواردی داریم در شرع و عرف که ملکیت زائل میشود بدون اینکه اون ملک به دیگری منتقل بشه. خب سه مورد عمدهش رو بیان میفرمایند. مورد اول تحریر. همونطور که دیروز عرض کردیم ما در باب وقت دو نوع وقت داریم، وقت تملیکی و تحریری. تملیکی این است که یک موقوفه ای را برای یک عنوانی برای افرادی میاد وقت میکنه، یعنی تملیک میکنه بنابر مذهب عده از فقها، میاد زمینی رو برای ذریه خودش وقف میکنه، یا برای مثلا فرض کنید که بینوایان وقف میکنه. خب اینو تملیک میکنه به دیگران. اما گاهی میاد از ملک خودش خارج میکنه، ملک کسی هم نمیشه، بلکه متعنبن به یه عنوان میشه. مثل اینکه مسجد زمین خودش رو قرار مسجد قرار میدهد. خب اینجا دیگه ملک اون شخص نیست، ملک اون واقف باقی نمیمونه، از ملکش خارج میشه، اما ملک کسی هم نمیشه. مسجد خودش عنوان نیست که ملک کسی هم نیست. اینو بهش میگن وقف تحریری، یعنی از ملک بودن آزاد میشه، دیگه تحت ملکیت احدی نیست، میشه ملکیت تحریری یا آزاد میشه، حریت پیدا میکنه. این یک مورد. مورد دوم این است که مالکی از ملک خودش اعراض میکنه و دیگه علاقه خودش رو به اون قطع میکنه، بدون اینکه تملیک به دیگری بشه و ملک دیگری بشه. مثل اینکه حالا سابقا مثال میزدن، چون این زیاد بود مثال میزدن، اینکه مثلا کسی حمام میره صابون زده، حالا یه تزهابونی باقی مونده، همونطور رها میکنه تو حمام میاد بیرون. این اعراض کرده، از ملک این خارج میشه ولی در ملک دیگری هم وارد نشده. بله، این موضوع میشه که برای اینکه دیگران بتونن بیان تملک کنن، حیازت کنن. اما این تملیک کسی نکرده، این فقط از ملک خودش خارج کرده، دیگران میان با حیازت مالک میشن، خودشون حیازت میان میکنن و مالک میشن، این تملیک کسی نکرده. یا خب در اینجا خود ایران و جای دیگه هم رسم، خیلی هم میگفتن مثلا ما فرض کنید تو بعضی کشورهای غربی اینو می‌بینیم، مثلا یه تلویزیونی که به نظر ما مثلا خیلی اینو برشته گذاشته توی کوچه، یا بخوان عوض کنن مثلا، اینا دیگه نمیان بفروشن یا به کسیم تو میزن تو کوچه، اعراض میکنن، هر کسی دلش خواست میاد بر میداره. مثلا این قسم دومه. قسم سوم عبارت است از موارد تهاتر قهری. مثلا فرض کنید یه کسی بده طلبکار از یه نفر هست، یه معامله مثلا انجام داده، چیزی بهش فروخته و طلبکار از اونه. حالا این آقای طلبکار یه مرتبه عمدن یا سهوًا یک مالی را از اون شخص بدهکار تلف میکنه که بهرن بدهکار میشه به قیمت اون. مثلا مثلا حالا طلبش چقدره؟ فرض کن 1,000,000. این چیزی هم که تلف کرده 1,000,000 میارزه. خب اینجا دیگه تهاتره، یعنی بهرن بدون اینکه اون مالی که به گردن بدهکار داره تملیک به کسی بشه، از ملکیت این خارج میشه دیگه. دیگه الان ذمه او مشغول به این نیست. این دوتا تهاتر میکنه. اینم مورد سوم. حالا سوال اینه، این موارد زوال ملکیت این چنینی چه در شخص طبیعی وجود دارد شرعن و عرفن؟ آیا در شخص اعتباری هم اینا هست؟ اونجا هم میشه اینا رو فرض کرد؟ مثلا یه شرکتیه، خب شرکت نه افراد که اونجا رو تأسیس کردن، خود شرکت که یک امر اعتباریه میتونه بیاد یه زمینی داره وقف کنه، وقف تحریری بکنه که از ملکش خارج بشه، ملک دیگری هم نشه. یا میتونه مثلا بیاد اعراض کنه، من یه صندلی های میزی چیزی دارن، حالا اینا دیگه خود کهنه شده و اینا، همجور بذاره بیرون، اعراض کنه و برن یه میز و صندلی دیگه نو بخرن. مثلا این اعراض همونجور که در شخص طبیعی این اعراض موجب زوال ملکیت میشد، اینجا هم موجب زوال ملکیت میشه یا نمیشه؟ تهاتر هم همینجور، این بانک چیزی رو فروخته، ارزی رو فروخته به یه نفر، اونم یک بدهکاری به بانک داره، یه طلبکاری این داره، یه بدهکاری، اینا با هم دیگه تهاتر بکنن، این میشه یا نمیشه؟ پس اینا بحثای مهمی است که ما در شخص اعتباری خب این مباحث مطرحه و باید بحث بشه. بله، بالاخره نه، چه صفاتیه میدونه، یکی میاد بالاخره برمیداره. بده میگه من از ملکیت خودم بیرونش کردم، اما تلف که نمیشه، اما اسراف که نمیشه، تبذیر که نمیشه، بالاخره یکی میاد برمیداره استفاده میکنه، چه صفاتیه؟
بله
الا علی المشهور بین الفقها، اما بعضی فقها هم گفتن نه اعراض موجب زوال ملکیت نیست، فقط موضوع برای تملک دیگران رو درست میکنه. این حالا بحثش انشاءالله خواهد اومد، محل کلامه. بعضی از فقها هم مثل محقق ایروانی رساله ای در این باب نوشتن که آیا چی نمیشه؟ نه نمیتونه بگه که بی ملکیت آور نیست، سبب تملک نیست، نمیتونه بگه، درست؟ اما شارع اومده خودش چیه؟ اعراض از ملک رو سبب خروج قرار داده، این که اشکال نداره. بله؟ آره دیگه قصد لازمه. الجهت الثالثه زوال الملکیه، ربما تزول ملکیت الشخص الطبیعی للمال بدون انتقال اون ملکیت به دیگری، بدون اینکه انتقال به دیگری بده، مثل مفارد بیع و هبه و کذا و کذا، نه، بدون این ملکیت از این شخص زائل میشه بشه. و یتفع هذا الامر در غالب احیان، مثل مواردی که بعد از این گفته میشه، غالب احیان. اما یه مواردی هم ممکنه غیر این موارد باشه. حالا فکر کنیم ببینید کجا پیدا میشه غیر این سه تا، که حالا بگیم ببینیم جای دیگه پیدا میشه که اینجا گفته غالب احیان. الاول التحریر، کل وقف تحریری که توضیح دادیم، الاعراض و تخلی عن الملک، اعراض بکنه و خودشو خالی کنه از اون ملک. التهاتر القهری، هین یکون شخص مدینن بدهکار به مثل طلبهی للدائن، به مثل همونی که از دائن طلب کاره خودش بدهکار به اون بشه. اینجا قهرن میگن تهاتر میکنه دیگه. خب یعنی چی؟ یعنی اون چه که من در ذمه اون من بدهکار به او که طلب کارم هستم، در اثر این جهت اون چه که ملک من است در ذمه او، چون این تر او هم در ذمه من همون مقدار ملکیت پیدا کرده، از اون از ملکیت من دیگه خارج میشه بدون اینکه ملکی کسی بشه. اون چیزی که من در ذمه اون بدهکار داشتم و طلب من از اون بود، چون مساوی است با اون چیزی که او از من طلب داره، خود به خود در اینجا چی میشه؟ ملکیت من نسبت به اون ذمه او تمام میشه، ملکیت اونم نسبت به اون چه که در ذمه من داره تمام میشه، بدون اینکه اینا به دیگری هم منتقل بشه. نه معامله که نمی کنه. اونجا ملکیت اگر بگیم معامله میشه منتقل، اینجا نمیشه دیگه. اونجا نم، اینجا نم، اینجا خود به خود از به ملک کی شد؟ هم تو ملکیت آب شد. نه ذمه جا به جا نمیشه، خود به خود آب میشه. تهاتر یعنی این دیگه. حالا عدلش خواهد آمد، فعلا این عدلش بعدا میاد دیگه، بس میشه. از سبب حالا این الغالب گفتیم. چرا؟ یه وقتی هم ممکنه یک چیزی در اثر اینکه سالبی به انتفاع موضوع میشه از بین میره، هم در اصل که از بین میره دیگه از ملکیت هم میفته. مثلا میوه خریده میونه دیگه میگنده، خب اینجا زوال ملکیت شد، ملکیت دیگه هم نشد، درست؟ بنابراین غالب این موارده، مواردی هم هست که باز زوال ملکیت میشود اما بدون انتقال به دیگری. بله بله، زوال مالیت میشه و ملکیت دیگه، حتی ملک هم نمیگن هستیم، درست؟ یا مواردی که مثلا الان این آب ملکشه، این گن، این نمیدونم انگور ملکشه، این خرما ملکشه، خب میاندازه اینو، درست؟ این میشه خمر. خمر که شد دیگه ملکش نیست، بعدن که حق اختصاص داره ولی ملک نیست، حال تو بعدن بشه خل، اون وقت ملک میشه. پس بنابراین این آب ملک بود، این خرما ملک بود، این نمیدونم انگور ملک بود، حالا اینو ریخت توی ظرفی برای اینکه این سرکه بشه، این بعد از مدتی تبدیل به خام میشه، تا خام شد از ملکیت خارجه. درست؟ اینم اسباب، یکی از اسباب زوال ملکیته. چیه؟ چرا؟ اونم هست، عبد مملوکش آزادش میکنه. خب اونم تملیک به کسی تملیک نگرده، او رو از ملکیتش بیرون رفت. چه عبد، چه کن، چه اما، چه به خدمت شما عبید. از سبب الاول التحریر المشهور انه عندما یوقف الشخص الطبیعی ماله وقفا تحریریا کما لو اوقف ارضا للمسجد ففعله هازا، این وقت تحریری نمودنش موجب می شود لخروج مالهی ان ملکیته، بدون اینکه منتقل شود اون مال به ملکیت شخص دیگر. حالا فهل یصح هازا من قبل شخص الاعتباری، همین فعل که در شخص طبیعی موجب خروج می شود، آیا این از شخص اعتباری هم صحیحه؟ مثل چی؟ کما لو ارادت دوله او شرکت الاعتباریه وقف بعض اراضی ها لبناء مسجدن، دولت بیاد مسجد بسازه. خب دولت میشه این امر اعتباری دیگه، چون آقای زید و عمرو بکر نیستن، اون امر اعتباریه، ملک اونام نبوده، ملک شخص به ما انه و شخص که نیستش، ملک دولته. حالا این دولت اومد چه این زمین رو وقف بر مسجد کرد و وقف تحریری کرد، آیا این میشه یا نه دولت حق ندارم چه کار رو بکنه؟ فبما ان وقف شخص الاعتباری، بعد حالا میفهمم که خب اینو ما باید از نظر ادله بررسی کنیم، منتها چون وقف تحریری که مورد بحث ماست و وقف تملیکی که حالا مورد بحث ما نبود، اما چون دلیلاش یکیه، ما این ادله که می آوریم برای اثبات اینکه وقت تحریری می تواند بکند، یه خود داره رو عام بگیریم که اون یکی رو هم شامل بشه، ولو اینکه خروج موضوعی داره اون عد از بحث ما، اما چون دلیلش واحده دیگه اون رو هم بحث میکنیم. پس به سبب اینکه فبه ما بای سببیت است، پس به سبب اینکه وقف شخص اعتباری تارتا تحریریه و تارتن و اخرى تملیکیه، و اینکه جهات بحث مشترک بین دو قسمه، هم در تحریری هم در تملیکی، فسنج الموضوع البحث، عنوان عام قرار میدیم موضوع بحثمون رو وقف شخص اعتباری مطلقا، چه سواء اکان تحریری هم تملیکی. یا خب خود مسجد دیگه میگیم اینو مسجد قرار دادیم، یه چیز دیگه که نداریم اونجا که اینو ملک او بکنیم، مسجد یه چیز دیگه نیست که اینو ملک مسجد بکنه، خود اینو مسجد قرار دادیم. نه، این چیزی که درست میشه میشه شخص اعتباری، خود این، یعنی خود این زمینه مسجده. می وقف کردن اونجا ساخته، وقف که نکرده، از ملک خودش خارج نکرده، ملک من حق نداره کسی. نه اباحه تصرف کرده، میگه من اینو ساختم ولی مال دولت، این جاده ها مال دولت، بعدن اگه جاده دیگه کشتم بیان این زمین ها رو میفوسه، میگه مال ما، مال دولت، وقف نمی کنم، ملک خودش خارج نمی کنم، میگه این جاده ها ملک دولت. وجوه و صحت وقف شخص اعتباری، خب حالا وجوه صحت شخص اعتباری که به چه دلیل هایی، یعنی ادلت و صحت وقف شخص اعتباری، یمکن الاستناد الى عدت وجوه لتصحیح وقف شخص اعتباری. الوجه الاول عموم و لزوم الوفاء بالعقد و شرط بناعن علا صدق الانوانین، که عقد و شرط باشه بر وقف. راه اول این است که ما بیایم بگیم که خب این دولت میاد چیکار میکنه، میگه جعل تو این ارض را که ملک دولت است مسجدا. این عنوان وقف برای این صادق، عنوان عقد برای این صادق. بنابراین که عقد عبارت باشه از تعهد، که تعهد داره میکنه که من متعهدم که این زمینی که مال دولت هست این به خدمت مسجد باشه. یا کلمه یه شرط، بنابراین که کلمه یه شرط صادق باشه. المؤمنون عند شروطهم، بعضی گفتن شرط بر این امورم صادقه. شرط اینجوری نیستش که باید حتما در ضمن یه عقدی باشه، نه، به اصل معنی لغوی و عرفی. فلذا در روایات داریم شرط الله قبل شرط کن، اونجور که عقدی در کار نیست. شرط الله یعنی احکامی که خدا قرار داده، به همین احکام گفته میشه شرط الله. اینجا هم به همین انشاء و قرار دادن این زمین را مسجدن، همین اسم شرط در لغت عرب. اگه ما اینو بگیم و بپذیریم که محل صحبت و کلام در جای خودش، خب به این ادله میتونیم تمسک بکنیم، به عموم این ادله. اوفو بالعقود، این اوفو هم خطاب مخاطبش شخص طبیعیه، هم شخصهای اعتباری که اونها منطبق بر اشخاص طبیعی هستن، مثل دولت. بعضی از عناوین اعتباریه خصوصیتش اینه که ما یصدق علی و اون متقومه به اون آدم ها هستن، مثل عنوان دولت، مثل عنوان علما، مثل عنوان مثلا دانشمندان، فقرا. اینا درست شخص اعتباری، عنوان علما، عنوان فقرا، عنوان دولت، اما منطبق علیش هم چیه؟ یه انسانه، شخصه. اینجا گفته میشه که مثلا اوفو بالعقود میگیره، المؤمنون عند شروطهم میگیره، که اینا بحثاش مقداری گذشته و دیگه حالا بحثای تفصیلی بیشتر هم احاله به محل خودش میشه در کتب فقهیه. بله، تعهد میکنه. یعنی تعهد یعنی چی؟ یعنی من ملتزمم، پای بندم به این که این زمین مسجد باشه و دیگه خودم نسبت به اون ادعایی نداشته باشه. درست؟ این یه تعهد. قبول نمیخواد دیگه؟ بله، نه دیگه، گفتیم بنابراین که عقد و بمانه تعهد بهم بگیریم، که همونطور که اونجا این یکی دون. این هم که اگر اونجوری بیم بگیم که حالا معمولا که میگن مسجد احتیاج به قبول نداره، اگه بگیم احتیاج به قبول هم داره که مثلا مردم قبول کنن، مسلین بیان قبول کنن، این که دیگه صدقش آسان تر میشه. الوجه الثانی، عموم و بعض الاخبار الواردت فی الوقف. دلیل دوم و وجه دوم، شمول و عموم بعض اخباری است که در باب وقت وارد شده، که عباراتی ائمه علیهم السلام بعض به این نقل ها فرمودن که دیگه مثل اون قبل که من توش باشه، زو باشه، یه زبل اقول، عناوینی که منطبق بر زبل اقوله توش نیست، فرضاست که عمومش میتونه شامل بشه. فانه یمکن القول به شمول اون بعض اخبار لوقف شخص الاعتباری. حالا دو تا روایت ذکر میشه، کسیحت سفار المنقولت به نحوین، که در ذیل الف همزه و با این دو نقل رو ذکر میکنه. سعی سفار به دو شکل نقل شده در کتب حدیث. الاول ما رواه محمد ابن علی ابن الحسین، یعنی صدوق، به اسنادهی ان محمد ابن الحسن السفار انه کتب الى ابی محمد الحسن ابن علی علیهم السلام، یعنی امام عسکری سلام الله علیه، فی الوقف و ما روی فیه ان آبائه، راجع به وقف و آنچه که روایت شده در باب وقف از پدران اون بزرگوار، راجع به این یک نامه ای نوشته خدمت حضرت. فوقع علیه السلام، حضرت در پاسخ اون نامه اینجور جواب فرمودند: الوقوف تکون و علا حسب ما یوقف و اهلها انشاءالله. خب الوقوف جمع محلا به علف و نام اجرا در عموم میکنه، همه وقتها اینا میباشن بر حسب اونچه که اهل اون وقت اونو وقت کرده، هر جوری اون وقت کرده بر همون مناجه. اگه گفته برای علما، برای علما، اگه گفته برای مستمندان، اگر یه شرایطی گذاشته اونا همینجوری. مثلا بعض مدرسه ها رو وقت کرده گفته باید کسی میتونه تو اجرا اینجا باشه که نماز شب بخونه، کسی میتونه اینجا مثلا باشه که فقه بخونه. پس بعض مدرسه های خب باید همون باشه، اگه کسی نماز شب نخونه نمیتونه بره اونجا ساکن باشه، اگه فقه نمیخونه نمیتونه بره اونجا ساکن. خب اینجا شما میدید الوقوف جمع دیگه همه وقت ها، سواء این وقت هم اون وقتی رو میگیره که واقف شخص طبیعی باشه، همون وقتی رو میگیره که واقف شخص اعتباری باشه. بله؟ چرا نتونه؟ وقف دیگه همون حرفایی که در اهل الله البیع و تجارت ان تراز میزنیم اینجا باید توجهش داشته باشیم دیگه. یعنی کلمه یه وقف که ساق معنی عرفی داره دیگه، معنی شرعی که نداره، معنی عرفی داره. این معنا در اینجا هم صادقه، یعنی صادق است که الان میگن این شرکت اینجا رو وقف کرده، این دولت اینجا رو وقف کرده. درست؟ مثلا میگن دولت صفویه این کاروان رو وقف کرده، این صدقش که مسلمه. فلان مسجد نمیدونم شاه اصفهان، حالا اونجا ممکنه خود شاه عباس مثلا این کارو کرده به عنوان فرد کرده باشه، نه به عنوان دولت این کارو کرده باشه، اما جایی که به عنوان دولت کرده، خب صدق وقف که میکنه از نظر عرفی. پس بنابراین حقیقت شرعیه که نداره، صدق وقف میکنه. این روایت هم که داره میگه همه وقف ها علی حسب ما یوقف اهلها. این یک روایت. روایت دوم، یعنی نقل دوم که نحوه دوم نقل همین فرمایش صفار، ما رواه الشیخ به اسنادهی ان محمد ابن الحسن الصفار. اون روایت اول رو صدوق نقل کرده بود، این روایت دوم رو شیخ طوسی رضوان الله علیه نقل کرده، ولی هر دوش از صفاره. اون وقت مال صفار خیلی مفصله، فلزا ایشون بران بعدن میگن که بعید نیست که اینا یه روایت مرحوم صدوق تلخیص کرده این روایت رو، ولی شیخ طوسی تلخیص نفرموده، عین اون روایت رو ذکر فرموده. برواه و شیخ گفتیم قال کتبت الى ابی محمد صفار، محمد ابن حسن صفار میفرماد که من خدمت حضرت عسکری سلام الله علیه نامه ای نوشتم. مرحوم آقای نائینی در کتاب صلات که تقریرات بحث ایشون هست که مرحوم کاظمینی نوشته، اونجا میگن ما وقتی که در اصفهان درس میخوندیم، طلبه اصفهان بودن ایشون اول، یک بعضی از استفتاءات از حضرت عسکری علیه السلام به خط شریفه ایشون بود، یعنی هنوز به خدمت شما. حالا دیگه نمیدونم چی شده، شاید در که استفتاء کرده بودن حضرت عسکری ایشون جواب فرموده بود، ایشون میفهمان اون زمانی که ما اصفهان طلبه بودیم بودش. بله بله بله، حق اینه که حجیت اگه اونا موثقه باشن که دارن اخبار میکنن. قال کتبت الى ابی محمد علیه السلام اسأله عن الوقف الذي يصح، سوال کردم از اون وقتی که درسته، چه وقتی درسته شرع، کیفه هو، اون وقت درست چه جوریه، چه گونه است. فقط رویه ان، که اون همون چیزی که اون اشاره کرد، گفت که فی الوقت و ما رویه فیه ان آبائه، اون دیگه تلخیص کرد مرحوم صدوق. حالا اینجا ذکر میشه که از آبائه حضرت عسکری چه چیزایی نقل شده راجع به وقت. فقد روی ان الوقف اذا کان غیر موقت فهو باطل مردود علی الورثه، روایت شده وقفی که موقت نباشه اون باطله و برمیگرده به ورثه واقف. و از حالا بعدا میاد که مقصود از موقت چیه. و ازا کان موقتا فهو صحیح ممضا، اما اگه اون وقت موقت باشه این صحیح است و مورد امضا اشاره. قال قومون، بعد این میگه که خب این مطلب که روایت شده، یعنی از آباء شما از پدران شما این مطلب روایت شده. قال قومون ان الموقت هو الذي يذكر في انه وقف على فلان و عقبه و عقبه فاذا انقرضوا فهو للفقراء في الفقراء والمساكين الى ان يرث الله الارض من عليها. گفتن موقت اینه که ذکر بشه در اون وقف نامه که این وقف بر فلانی و نسل اوست. وقتی اینا منقرض شدن و دیگه باقی نموند از نسل او کسی، پس این وقت برای فقرا و مساکین است تا زمانی که خدا وارث زمین گردد و وارث کسانی که بر زمین، یعنی الی یوم القیامه. اگه اینجوری بگن این میشه موقت. فلزاس اگه اینجوری باشه دیگه بر نمیگرده به کی؟ به ورثه، به وارثان بر نمیگرده. اما اگه اینجوری نگفته والذی هو غیر موقت، اما اونی که موقت نیست، ان یقول، اون که واقف اینجوری بگه، بگه هازا وقفون، همین بگه این وقفه. ولم یذکر احدا، اما اسم کسی هم نمیبره اینجا. فما الذی یسه من ذلک، حالا این آقای صفوان از امام عسکری علیه السلام سوال میکنه کدوم از این دو حرفا درسته اینا، و ما الذی یقتل، کدوم درسته کدوم باطله از این حرفایی که زده میشه گفته میشه. فوقع علیه السلام الوقوف به حسب ما یوقفها اهلها، به حسب این اهلها اینجا نداره، الوقوف به حسب ما یوقفها، وقوف به حسب اونجوریست که وقف کرده است رو که زمیر زمیر یوقفو برمیگرده به اون واقفی که از کلام روشنه. خب یه تفاوت و مایی در لفظ داره، اونجا داره ما یوقفها اهلها، اینجا اهلها نداره، اونجا حسب بای جاره سرش نیست، اینجا هست، ولی کلام کلام واحده دیگه. الوقوف الوقوف به حسب ما یوقفها انشاءالله. فرمان و ظاهر ان الفرق بین النقلین من باب الاجمال و تفصیل فی مقام النقل، این دو روایت نیست، دو تا استفتاء جداگانه نیست، همون یه استفتاء، اما فرق نقل صدو با نقل شیخ طوسی از باب اجمال و تفصیل در مقام نقل. شیخ طوسی تفصیل مطلب و تفصیل اون نامه که اون نوشته بود درست همه رو ذکر کرده، مرحوم صدوق اونو تلخیص برموده و خلاصش رو ذکر کرده که همچی سوالی کرد و این. پس دو تا روایت نیست، یک روایت واحد است. چون مکاتب که یا کاتب که صفار باشه یکیه و مثلا یکیه و جواب امام هم یه جوره. بنابراین فلا یضر الاستدلال بها، و بناء علی المبنی المعروف الذي يرى ان الجمع المحلى بالله موضوع للعموم فعموم لفظ الوقوف يشمل الشخص الاعتباري ايضا. بنابراین که میگیم جمع محلا به علف و لام دلالت بر عموم میکنه، این سه وضع برای عموم شده و احتیاج به مقدمات حکمت نداره. بنابراین مثل این که حضرت فرمونده باشه کل وقفن، الوقوف معناش مثل اینی که حضرت فرمونده باشه کل وقفن، چون جمع محلا به علف و لام همون مفاد کل وقفن داره. اگه این باشه خب دلالت میکنه و شخص اعتباری رو هم میگیرد. اگر اینو گفتیم شامل میشه و یمکن الاستناد الى الحدیث الانف لاثبات مشروعیت ذلک، و دیگه امکان پیدا میکنه استناد به این حدیثی که در گذشته نزدیک نقل شد برای اثبات مشروعیت این وقف تحریری یا تملیکیه چی؟ شخص اعتباری. چون حضرت اینجا هم تفصیل ندن بین وقف تملیکی و تحریری، الوقوف علی اثر. بعد بفرمایند که حتی این ممکن است استناد بکنیم به این حدیث برای اثبات مشروعیت، حتی اذا لم یقع هذا الوقت فی عصر الشارع من قبل الحکومات و کان موضوعا مستحدثا، حتی اگر سراغ نداشته باشیم در عصر شارع که از طرف دولت ها یه همچین وقفه تحریری انجام شده باشه و اینها یه موضوعات مستحدث و جدیدی باشن که بعد از اعصار حضور ائمه مثلا بعضی از دولت ها و اینها اومدن همچین کارهایی کردن، خب باشه. مگر در قضایای عموم ما احتیاج داریم که در زمان ائمه باشه؟ اینا یه قضایای حقیقی هستن، هر وقت موضوع پیدا کرد برای موضوعش جدید باشه، خب این اشکال نداره، اونو میگیره. مثلا در زمان فرض کنید ائمه علیهم السلام، این که تخمک مرد و زن رو بگیرن و امتزاج بین اونا ایجاد کنن، الان این کارو بکنن بذارن توی دستگاهی تو رحم آدم هم نگذارن، بذارن توی دستگاهی کم کم این درست بشه، یه رحم مصنوعی درست کنن، خب میشه آدم دیگه. خب ادله که گفته لقد کرمنا بنی آدم یا گفته ولا نام شاملش میشه، اگه انسان کذا شاملش میشه، لازم نیست این فرد در قضایای حقیقی و عموم در زمان شارع هم که باشه، این فرد بعدن هم پیدا بشه شاملش میشه. فرمان که بنا میتونیم اثبات بکنیم حتی اذا لم یقع این وقف و نظیر این وقف که از طرف در اصل شارع از طرف حکومات و موضوع بلکه موضوع و موضوع مستحدث و جدید باشه، البته بنابر این که عمومات شامل موضوعات مستحدثه میشوند که بحث تفصیلی شو در الفائق انجام شده. یکی از بحثایی که در الفائق انجام شده اینه که ما به عمومات و اطلاقات نسبت به افراد مستحدثه و جدید میتونیم استناد کنیم یا نمیتونیم. خب این بحثی که اونجا شده مراجعه میفرمایید. اما اذا قلنا، اما اگه گفتیم نه، اگه گفتیم اطلاق الوقوف جمع محلا و علی بنام عموم نداره، عموم وضعی نداره، بلکه عموم اطلاقی داره و به برکت مقدمات حکمت، یه وقت شارع میگه الماء طاهرون، یه وقت میگه کل ماء طاهر. الماء طاهرون اگه فر بود میشه چیم چه اطلاق. ما برای اینکه بگیم هر مایی پاکه باید مقدمات حکمت رو اینجا بیاد، میگیم مولا در مقام بیان بوده، میخواسته اون چی که در قلبشه در عبارتش ظهور پیدا کنه، تجلی پیدا کنه. خب اگه تو دلش یه غینی بود باید میگفت، چون فرض اینه که کلامش رو میخواد آینه تمام نمای اون که در ضمیرشه و قلبشه قرار بده. اگه تو قلبش این بود که الماء الکذا طاهرون، باید اون کذاشو میگفت الان. حالا که نگفته معلوم میشه نه تو دلش هیچ چی نیست، خود نفس الماء موضوع حکمه. این مقدمات حکمت که در اصول گفته میشه این، با این ما میفهمیم که الان تو مراد جدی مولا نفس ماه، هیچ قیدی نداره. این اینما تحققه این حکم طاهرون رو داره. خب ولی این مشروطه به چیه اطلاق؟ مشروطه به این که در مقام بیان باشه، بخواد کلامی بگه که این کلام در حقیقت آشکار کننده اون چه باشه که در قلبشه. اینو باید احراز کنیم تا مقدمات حکمت تحقق پیدا کنه، اطلاق درست بشه. اما اونجایی که خودش به تصریح میکنه، یا هر، من گفتم دیگه چی سوالی میکنی؟ میگم هر آبی دیگه خودش داره میگه، دیگه ما اونجا مقدمات حکمت نمیخوان. حالا تو اصول این بحثه که جمع محلا به الف و لام واقعا دلالت بر عموم میکنه، یعنی واضع لغت عرب اومده این ترکیب را که اگه جمع بود و الف و لام روش آوردی اینو وضع کرده برای دلالت بر عموم مثل کل، یا اینکه نه اونجا باید مقدمات حکمت جاری بکنی. این بحث. حالا این بحثای اصولی است که میبینید در فقه چقدر آثار داره اینا. حالا اگه ما اینو گفتیم اطلاق میخواد توسط به این ادله برای شخص اعتباری، چون حضرت فرموده الوقوف، معلوم نیست امام که در مقام این نیست که حالا شرایط صحت وقف رو بفرماد، داره مفروض میگه، میگه وقفایی که صحیحه باید بر حسب اون چیزی که واقفش گفته. اما حالا چه وقتی صحیحه چه وقتی صحیح نیست اینو که نگفتی. بله از این دو تا حرفا اون اینه. اما اذا قلنا ان الجمع المحلا باللام يحتاج الى مقدمات الحكمه فالاستدلال بالحديث استدلال بين حديث محل اشكاله. چرا؟ لان الحديث ليس في مقام بيان شروط الواقف و اهليت الواقف. شروط واقف چیه؟ اهليت واقف کیه؟ کی میتونه وقف کنه؟ کی نمیتونه وقف کنه؟ باید شخص حقیقی باشه، شخص اعتباری هم میتونه باشه یا نه، این در مقام بیان این نیست. داره میگه وقوف اون چه وقوف هرچی فرض کردید وقفی هست، حالا کجا میتونی فرض کنی که وقفی هست؟ اینو که سوال نکن. هرچی وقف هست این علا حسب ما یوقف ها اهل ها هستش. خب و این روایت هم از این حیثش داره سوال میکنه که آیا گفته در این روایت که خوندیم به خصوص که شیخ طوسی نقل کردن، این که آیا بد گفته باشه که نمیدونم برای ذریه‌ام هست، اگه ذریه‌ام نبود برای مساکین و فقرا هست الی یوم القیامه، اینا رو نگفته. ولی فرضش اینه که اینا رو نگفته، اما این آدم اهلیت وقت مفروض اینه که داشته، اما اینجوری گفته یا اونجوری گفته. ما حالا میخوایم ببینیم کی اهلیت وقت رو داره، نه اینکه اون وقفش به چه نحوهی انجام داده، چه موجودی میتواند وقف کند. این که در مقام سوال این جهت نبوده که خب لیس فی مقام بیان شروط الواقف و اهلیت واقف فلا یمکن التمسک به این حدیث در مسئله مورد بحث. و صلی الله علیه و آله.